بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حدیث با برکت و با عظمت امروز از اصول کافی شریف، حدیثی است از حضرت امام صادق علیه السلام که عده‌ای از یارانشون در محضرشون بودند و ذکر عقل و جهل شد و ایشون حدیث رو انشاء فرمودن. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن سماعت ابن مهران، حدیثم خوبه. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام و عنده جماعت من موالی، جماعتی عده‌ای از دوستانشون یارانشون صحابه تشریف داشتن. فجرا ذکر العقل والجهل، صحبت عقل و جهل شد. بالاترین کمالات و خدای نخواسته بدترین درکا. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت امر فرمودن، امرم امر جمعیه، فرمودن اعرف العقل، بله بشناسید عقل را و جنده و لشکریان عقل را، ول جهله و جنده، ته ته دو، اینا رو بشناسید تا هدایت بشید. در یه جمله کمالات و درجات و درکات را بشناسید تا به نتیجه برسید و هدایت بشید. یا الله. فقال ابو عبدالله علیه السلام، بعد حضرت فرمودن قال سماعه، سماعه به حضرت گفت فقلت و جعلت و فداک لا نعرف الا ما عرفتنا. ما شاء الله به ادبه. جناب سماعه گفت جناب امام صادق علیه السلام، یاران خاصشون، شاگردان بزرگوارشون، گفت جانم به قربانتون، ما نمیشناسیم مگر اینکه شما ما رو آگاه بکنید. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل خلق الخلق و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نوره. خداوند بالاترین اولین مخلوق رو آفرید، عقل، اونم من الروحانیین. این روحانی خیلی چیز عجیبی است. من الروحانیین، این من الروحانیین یعنی من المجردا. اگه قرار باشه سلیف و راحت بگیم، من الروحانی من المجردا. عقل از مجردات، اون هم ان یمین العرش من نوره. الله نور و سماوات و الارض. این آقا قدر یمین رو بدونید، در گستردگی نور هم من الیمینه، کما این که در جمع شدن و بازگشت نور هم باز ان الیمینه. و اصلا جنات هم در یمین تسید و اصحاب الیمین هم یه چیزی هستن. و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نوره. فقال له، حالا که خداوند اولین مخلوق رو به عنوان عقل آفریدن، فقال له ادبر فادبر، ثم قال له اقبل فاقبل. این حالا ما به حمد الله رب العالمین نسبت به همین روایت شریف یک رساله خوبی داریم تحت رساله عنوان اقبال و ادبار عقل. اونجا توضیح دادیم اقبال و ادبار رو چه هست. مثلا یک رساله‌ای داریم به نام رساله اقبال و ادبار عقل. حالا یه احتمالش رو اینجا محضرتون عرض میکنم، عنایت بفرمایید. این ادبر فادبر ثم له اقبل فاقبل میتونه دو تا متعلق داشته باشه. حالا یه وقتش رو میگم، بچه های دیگرش باشه برای جلسات آینده. یه وقتش این است که خداوند عقل رو آفرید، از مجردات آفرید و اول خلقن من الروحانیین. اول خلقن، نه اول ما صدر، اول اول مخلوق. فرق است بین اول ما صدر و اول ما خلق. اول مخلوق عقل واقع شد. یعنی وقتی که میخواهیم بگیم مولا یا مولای انت الخالق و انا المخلوق، اولین مخلوق شده چی؟ شده عقل، اونم من الروحانیین، یعنی من المجردات. مجردات چه هستند؟ مجردات چند قسم هستند؟ مجردات عقلی آن است که اینها ماده ندارن، ماده ندارن و مجرد هستند و در حالاتشون هم تجرد دارن، برخلاف نفس که نفس ذاتاً مجرده اما فعلاً متعلقه. عقل اینجوری نیست. وقتی که چنین شد، ان یمین العرش از نور باری تعالی آفریده شد و خداوند بهش گفت ادبر فادبر ثم اقبل فاقبل. یک متعلقش اینه که حالا که آفریده شد دیگه داره چه میرود؟ خوب عنایت کنید، داره پخش میشه به نظر من، داره کثرت پیدا میکنه، داره وحدت کثیر میشه. اینی که میگیم کثرت در وحدت، معناش اینه، کثرت در وحدت. حالا که عقل واحد است، خداوند از نور الله نور و سماوات و الارض آفرید، بهش امر فرمود که فعد بر، داشت پخش میشد، همه جا را فراگیر میشد. حضرت فرمودن فعد بر، یعنی چی؟ یعنی دو مرتبه برگرد. و این عقل از اون حالت نشری و سعیش که وسع رحمت الله، که رحمت الهی همیشه توسعه داره، اگر رحمت فراگیر نشود، اگر رحمت جلوش گرفته نشود، حتی آتش دوزخ رو هم خاموش میکنه که میکنه. ایله عجیبه ها، نقطه عجیبی دارم معذرتون عرض میکنم. رحمت اگر متعلقات دیگران نیاید، غضبها نیاید، مغضوب علیهم جمع نشوند، این رحمت دوزخ را هم داره فراگیره و دوزخ را هم جمع میکنه. همانی که داشتیم، اگر کسی دشمنی نمیکرد با سر الولایه حضرت امیر المؤمنین، ما خلقت النار، اصلا آتشی نبود، چون رحمت در رحمت. اما بغض ها، کینه ها، دشمنی ها، مخالفت ها، اونم مخالفت با ولی و ولایت آمد، باعث شد که رحمت جمع بشه. رحمت جمع بشه یعنی چی؟ یعنی آتش نعوذ بالله شعله بر بشه. حضرت فرمودن فادبر، حضرت باری تعالی برگرد، عقلم برگشت. و تازه این متعلق فادبر که ثم ادبره، این امر به ادبار عقل به خاطر معقولات بود، نه به خاطر نفس عقل. لا اله الا الله. ببینید اندیشه آدم ها چیکار میکنه؟ اینی که میگن مواظب افکار باشیم، اینجا معقولات عقل رو محدود کرد. چون که محدود کرد، حضرت حق فرمودن برگرد و عقل برگرد. ثم قال له اقبل فاقبل. این مرحله دومه ها، امر به ادبار. پس میبینید یک احتمال امر به ادبار بعد از نشر عقل است، دیگران مزاحم عقل شدن. آره، اگر در تشبیه مناقشه نباشه، در تشبیه مناقشه نیست انشالله. آره، این آبیارها مزارع رو دارن آب میدن، آب رو از سرچشمه که باز میکنن، گاهی وقتا این آب که میاد، بله، اون زارعها و کشاورزهای پایین دستی گاهی وقتا یا به خاطر اینی که جوی استقامت نداره و گنجایش نداره، یا خودشون نمیتوانن آب رو جمع جور کنن. من دیدم یک وقتی اون آبیار، اون کسی که آب رو مسئول آبه، صدا میزند مثلا جوی سرشار شد، یا اون کشاورز میگه من نمیتونم این آبها رو تقسیم کنم، یه دادی میکشه، دادای مخصوصی هم میکشن، اون بالا میفهمه که باید آب رو چه بکنه؟ کمترش بکنه. همیشه مانع میگذاشتن، آره، مانع های چوبی میگذاشتن جلو این آب، آب رو به اندازه تقسیم میکردن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بها در این عالی قاپوی اصفهان اون چنون این آب را سر مزارع تقسیم کرد که کوچکترین اضافی برای دیگری نمیرفت. خب ذات حضرت حق بلا تشبیه، در تشبیه مراقشه نیست، این عقل رو رها کرد. کشاورزانی که نحن زارعون در دامنه بودن، اینها نتونستن عقل رو جمع جورش بکنن. حضرت حق به عقل فرمودن تعقبه برگرد، عقلم برگرد، اینجا هم جای اطاعته. حالا ثم قال له اقبل فاقبله. دیگه اینجا رو اگر ما ادبر رو متعلقش رو خلق بگیریم، اقبل هم متعلقش خلق میشه، یعنی اقبل الال خلق. حالا برگردوندن چه باعث شد برگردوندنش؟ طلبتون وقت تموم شده، انشالله باشه برای جلسه آینده. این حدیث از اون حدیث هاییست که خیلی توش حرفه، خیلی توش حرفه. اقبال و ادبار عقل، متعلقش حق باشد یا متعلقش خلق باشه، برابر این عبارتی که عرض کردیم، متعلقش خلق میشه که اقبال و ادبار علل خلق باشه تا برسیم به بقیه‌اش. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد. خوب، بازم بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله رب العالمین، در بحث صلات مسافر رسیدیم به بحث بسیار دقیق. ما گفتیم که یکی از شرایط قصد مسافته، روایات رو خوندیم، برید و بریدین، رسیدن به هش فرسخ در مسافت امتدادیه که هیچ شک و شبهه‌ای نیست. به هش فرسخ که برسه چه می شود؟ مسافر است. چهار فرسخ برود، چهار فرسخ برگردد که مجموع بشه بریده. اما انما الکلام در دستتون درد نکنه آقا جان من، در مسافت مستدیره بود. مسافت مستدیره، یک کسی از یک آبادی حرکت کرده، این توریسته، دور میزند، دو مرتبه دارد نزدیک به آبادی میشود. و احیانا نزدیک شدن این به آبادی کمتر از مسافت شرعی است. آیا اینجا دیگه ببینید احتمالات را ملاحظه بفرمایید، ما اینو ملحقش کنیم به مسافت امتدادیه، بگیم آقا همینقدر که از دور از قم حرکت کرد، یه حرکت استداری داره میره، یه مسافت استداری داره میره، به محض این که به چهار فرسخ رسید بشه چی؟ بشه مسافر. سوا انکان نزدیک شهر شده یا نزدیک شهر نشده است. این یک احتمال. یه احتمال دیگر این است که بگیم این ملحق به مسافت تلفیقیه است. خاطر مبارکتون بود مسافت تلفیقی رو خوندیم دیگه در جلسات گذشته، که این هش فرسخ رسیدنش ملاک است، چه چهار برود چهار برگردد، چه سه برود پنج برگردد، چه پنج برود سه برگردد. تلفیقیه اینجوری بود دیگه. خب بگیم آقا این ملحق به مسافت تلفیقیه، همون حکمی که در مسافت تلفیقیه داشتیم در مسافت استداریه هم داشته باشیم، مستدیره داشته باشیم. اینم یک نظر. نظر سوم اینه که ما قائل به تفصیل بشیم، و قائل بودن به تفصیل این است که شاید گاهی حکم مستدامه رو داشته باشه، مثل کسی باشد که مسافت طولانی رو داره میره، و گاهی حکم مسافت چه رو داشته باشد؟ مسافت تلفیقی رو داشته باشد. با کمال معذرت اجازه بدید بله، اگر مستمسک مرحوم آقای حکیم رو میخواهید ملاحظه کنید، در جلد 8 صفحه 23 و معمولاً وقتی که ما صحبت مسافت میکنیم، ما عرضمون این است با کمال معذرت، ما به سراغ اطلاقات ما هستیم، نحن ابناء الدلیل. ببینیم اطلاقات چه میده. ما وقتی که میریم به سراغ اطلاقات که دیگه روایات شدم خوندیم، روایات صحیحی هم بود دیگه، ملاحظه فرمودید، داشت چی؟ برید و بریده، برید و بریده. ما عرضمون این است صدق برید و بریده این بکند، لا فرق بین الاستدارت و الامتدادیه و تلفیقیه. ما ملاک این هستیم. و به عبارت بهتر، زمانی هم که در نظر گرفته شد که در بعضی از روایات داشتیم یوم و یومین، که بعضی از فقها هم نظرشون این بود باید به مسافت یومین آدم بشه مسافر، در زمان ما که تغییر کرده دیگه سفرهای هوایی است و ابزار آلاتی که زودتر طی می‌کند، اگر یک موقعی در یک روز به جاهای مختلف برود و برگردد، باید طبق اون مبنا دیگه مسافر نباشد، چون صدق یک روزش مهم است و یک روز نشده و یوم و لیله نشده طبق اون مثلا. اون نظر رو که ما قبول نکردیم، نقدش هم کردیم، گفتیم این اماره بر مسافت است، یعنی گاهی وقتا حرکت نشانه هست، گاهی وقتا زمان حرکت نشانه است. در مباحث فلسفی هم داریم، زمان حرکت رو مشخص میکنه، حرکت زمان رو مشخص میکنه، اینا بده بستون داره. در بحث مسافت، در بحث بفرمایید قصر صلات مسافر و صلات مسافر قصر میشود، اون چه که مهم است چه هست؟ بفرمایید مسافت، زمان علامت و نشانه مسافته. و ما به این نتیجه رسیدیم که کسی که داره حرکت بفرمایید مستدیره انجام میدهد، این گاهی از اوقات طوریست که این حرکت مستدیرش تلاقی با نقطه حرکتش داره یا شروع حرکتش داره. و به عبارت بهتر اینطوری بگیم، صور مسئله رو خوب ترسیم بفرمایید تا بتونیم حکمش رو مشخص کنیم. گاهی وقتا این حرکت مستدیرش طوریست که اصلا به این شهری که داره حرکت میکنه اصلا ملاقات نمیکنه، یا اگر ملاقات داشته باشد، ملاقاتی نیست که عرف بگه این وارد در شهر و وارد در بلد شد. اگر این طوری باشد، لا فرق بین حرکت المستدیره و حرکت الامتدادیه، چون نفس مسافت ملاک است. به چهار فرسخ برسد مسافر است، نرسد مسافر نیست و نماز شکسته نیست. و گاهی از اوقات نه، این که داره حرکت میکند، وقتی که داره حرکت میکنه در این دایره استداریه، به بلد تلاقی میکنه، به بلد تلاقی میکنه، جوریست که تلاقی و مسامته با بلد بره و به عبارت بهتر به بلد میگذرد و رد میشه. و اینجا جاییست که آیا این مسافر هست یا مسافر نیست، جاییست که معرکه آرا شده. با کمال معذرت، الحمدلله رب العالمین، ما به اون چی که رسیدیم این است که آیا این در حرکتی که دارد، در حرکت استداریش، آیا نقطه تلاقی به بلد مورد نظرش هست یا مورد نظرش نیست؟ اگر نقطه تلاقی مورد نظرش هست، یعنی به عبارت بهتر این حرکت استداریه رو انجام داده، آمده در یک گوشه بلد به یک جایی رسیده که یا بفرمایید به حد ترخص رسیده است، نه به حد مسافت، یا به حد ترخص رسیده است یا وارد شهر شده است. اگر اینجوری باشد که ما باید ببینیم آیا حد مسافت هست یا حد مسافت نیست. این تا قبل رسیدن به اینجا مسافر است، و محض این که رسید به اینجا مسافرتش تبدیل به غیر مسافر میشه. و پس به عبارت بهتر ما نمیتوانیم بگیم حرکت استداره نفس حرکت مستدام است یا حرکت تلفیقیت. ما عرض میکنیم گاهی وقتا اینها، هر کی قائل به تفصیل بشیم بگیم گاهی وقتا هست و گاهی وقتا نیست، و اون هم به خاطر همین به عبارت بهتر تلاقی و غیر تلاقی شه. چرا؟ دلیل ما این است که ما مأمور به دلیل هستیم. اون چه که ما از روایات استفاده کردیم، زمان رو که نپذیرفتیم، یوم و لیله رو نپذیرفتیم، مسافت رو پذیرفتیم. مسافت هم تو روایات ما برید و بریدین بود. وقتی که این صدق بکند این میشه مسافر، صدق نکند مسافر نیست. کلیه کسانی که حرکت استداره دارن ما باید ببینیم این حرکت استدارشون کجاست، آیا این استداره ادامه داره. اگر استداره داشته باشد مثل حرکت، به عبارت بهتر چه است؟ مثل حرکت امتدایی و به قول امروزی ها کیلومتر بزند، سر کیلومتر مسافتش که رسید میشه چی؟ میشه مسافر. سوا انکانه بفرماد این دو مرتبه تلاقی داشته باشه تلاقی، بله، اما اگر یک وقت طوری هست که به نقطه تلاقی مورد نظرشه، اون نقطه تلاقی اگر کمتر از مسافته باز مسافر نمیشود. یک کس حرکت استداره دارد و احتمالاً حرکت استداریش طوریست که قطعه قطعه داره حرکت میکنه. به قول آقایان فلاسفه حرکتش حرکت قطعیه است نه حرکت توسطیه. در حرکت قطعیه اصلاً انسان مسافر نمیشه، البته در صورت که قطعات کمتر از مسافت باشه. یا به عبارت بهتر اینطوری بگیم، شما از اینجا حرکت کردید تا تهرون هم دارید میرید، چند روز هم طول میکشه، اما مقصد شما تهرون نبود، از اینجا تا کمتر از مسافت رفتید، تبدیل نظر برای شما شد، باز دارید تبدیل به کمتر از مسافت میرید، کمتر از مسافت میرید، کمتر از مسافت میرید. اگر این قطعات شما به نیت برید و بریدین یا به تعبیر اصطلاحی خودمون مسافت نباشه، شما هیچ موقع مسافر نمیشید. کی مسافر میشید؟ وقتی که نیت مسافت داشته باشید. لذا من شرط قصر صلات که ما دیگه روایات رو معذرتون خوندیم، اول جعل صلات صلات دو رکعتی بود، اول جعل صلات صلات دو رکعتین بود، یعنی رکعات سوم و چهارم به عنوان رکعات سنت النبوی بر نماز اضافه شد. دو مرتبه حکم قصر آمد، دو مرتبه برگشت. رکعت در نماز مغرب هم روایاتشو خوندیم، چقدر روایات زیبایی. این دیگه باقی مون به خاطر این که سنت الرسول دیگه فراموش نشود، سنت الرسول فراموش نشود، جانم به قربان امام صادق علیه السلام با این تعبیر شد. وقتی که اینجوری شد، تخفیف در صلوات، در صلات، در نمازها به عنوان قصری به مسافت است و مسافتم به طی مسافت است، طی مسافتم به عرفه، و هر موقعی که قصد مسافت داشته باشد نمازش قصره، قصد مسافت نداشته باشد نمازش قصر نیست. این عنوان این بس. من آدرس، بله، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ، میدونی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، ایشون همونطور که مکاسب دارن صلات و طهارت هم دارن، که متاسفانه ای کاش صلات و طهارت مرحوم شیخ خونده میشود. یه بزرگوار دیگری هم صلات داره که از صلات‌های قدر قدرت مرحوم همدانی، صلات مرحوم همدانی خیلی قوی است، خیلی قوی است. یعنی حتما اینها رو ملاحظه بفرمایید و انسان‌هایی بودند. بله، صلات جواهر رو هم که ملاحظه می‌فرمود، صلات مرحوم شیخ گاهی وقتا تواناییش از بعضی از صلات‌های دیگر و همینطور آرزای همدانی، مرحوم آرزای همدانی صلات شما راجعه بفرمود. یک کسی دیگری هم که صلات مسافر رو مستقلن مطرح کرده مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی است، اینم چون خیلی حرف داره. بله، به عبارت بهتر، گاهی وقتا ما حرکت مستدیره رو طوری فرض می‌کنیم که به عبارت بهتر بلد داخل در اون دایره استداره هست، گاهی وقتا این طوری نیست، خارجه، و حرکت مستدیره به نسبه به شهری که ما داریم مقایسه میکنیم گاهی وقتا مثل دو تا دایره هست که اینا با همدیگه چه میکنن؟ با همدیگه تلاقی دارن. و اینجا دیگه جایی که ما عرض کردیم قائل به تفسیر میشیم که آیا این نقطه تلاقی آیا اینها در این قسمت خارج از مسافته یا داخل مسافته. ما عرض کردیم اگر به مسافت برسد یعنی این تا بفرمایید. تازه عبارت مهم دیگر این که آیا نقطه تلاقی مقصود هست یا مقصود نیست. اگر کسی داره حرکت میکنه اصلا توجه به نقطه تلاقی نداره، از کنار شهرش هم رد بشه، خوب رد بشه که رد بشه. الان در حرکت های استداری هم همینطوریست آقا. الان از یک مسیری مثلا قمی شخص حرکت کرده، آمده احیانا از قم داره رد میشه اما هیچ توقف نمیکنه. آیا به قم که رسید نمازش قصره یا نمازش قصر نیست؟ نمازش قصره باید بکنه. اگر برسد به حد ترخص و شعرش توقفی بکند، نمازی بخواند، این باید نمازش تمام بخواند. یعنی گویا دیگه مسافتش و یه بعضی هم هست که آیا این نیت اینجا رو داشته یا نه. نیت اینجا را داشتن و نداشتن در کلمه در حرکتی است که بعدن میخواد ادامه بده. اگر قصد اینجا کرد رسید به وطنش و به عنوان لحظت و مایی برای سکونت حاصل شد و دو مرتبه داره قصد حرکت میکند، این ولو در حرکت استداری، اصلا نه در حرکت استداری، نه بگید در حرکت استدامه، از سفر دیگری آمده اینجا اما به عبارت بهتر از الان داره قصد میکند، این مثل یه سفر جدیده. ظاهرا وقت تموم شد، آقا به درسای دیگه تون برسید. بله نیت حکم میشه. بله میشه. و این نکته مهمیست و بحث صلات مسافر در بحث حرکت استداری یک بله بحث دقیقیست که عنایت داشته باشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.